ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهز على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. آیات 33 تا 35 سوره الحاقه. قبل از این که آیات رو خدمت شما معنا کنم، دیگه داریم میرسیم به شبای قدر. میدونید که بعض آقایون یه رو جلوترن، بله بفرمایید که آیت الله فیاض نجف اشرف، آیت الله شیخ بشیر حسین نجفی باز در نجف و بعض دیگر آقایون و رو مبنای آقای خویی هم، آیت الله خویی قدس سره، شب 19 امشبه و امرو این آقایونی که برای شما گفتم 18 ما رمزونش هست، یعنی اینا یه رو جلوتر هم. توجه میکنید؟ و خب الباقی آقایون نه، امرو میشه 17 رمضان و فردا 18. چی میخوام برادون بگم؟ میخوام برادون بگم شاید شب 19 امشب باشه، ولذا اگرچه ما احیا را همون فردا شب میگیریم، فردا شب در مسجد بازه، ولی امشب هم غافل نشید، همش مال خوابیدن نیست. بالاخره امشب هم خودتون با خدای خودتون راز و نیازی داشته باشید و از اعمال شب قدر، حالا چه امشب باشد چه فردا شد، از اعمال این شبا توبه و بازگشت به سمت خداست. در خطبه شعبانیه فرمودند پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم: توبوا الى الله من ذنوبكم. تو ما رمضان چیکار کنید؟ توبه کنید، از گناهانتون به درگاه خدا بازگردید و طلب عفو و مغفرت کنید. خب خدایی که من و شما داریم خدای مهربانی است، به مراتب از مادر نسبت به فرزند به بندگان خودش و مخلوقات خودش مهربان تر است. بنابراین اگر کسی خطا کرده، که ما همه خطاکاریم، خب ما خطاکاران باید بازگردیم به درگاه الهی و توبه کنیم و بهترین وقت توبه همین شبای قدر که در پیش داریم و بهترین وقت توبه همین آخر ساله. یه یک سال از عمرمون رفت، تمام شد. حالا تو این یک سال قدر متیقنش این است که گناه کرده ایم. حالا از این گناه ها آخر سالی به درگاه خدا توبه کنیم. آیا خدا توبه من و شما رو میپذیرد؟ بله. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، برگردید در خانه خدا و توبه کنید، توبه نصوح. توبه نصوح یعنی کدام توبه؟ یعنی توبه خالص. توبه خالص کدام توبه است؟ او توبه ای که پشت سرش شکسته نشد، یعنی تو عهد و پیمان و بازگشتی که از گناه داشتی دیگه عود به گناه نکنی. دو مرتبه روز از نو، روزی از نو نباشد که بعد توبه به گناه برگردی. به این میگن توبه نصوح. توبه نصوح رو تو روایات معنا کرده ان یتوب العبد من الذنب، بنده خدا از گناه توبه می کند، ثم لا یعود فیه، دیگه بر نمی گردد به اون گناه. به این میگن توبه نصوح. اگر کسی توبه نصوح کند چه میشد؟ تا توبه نکرده چون آلوده و گناهکاره مبغوض خداوند است. توبه نصوح اگر کرد میشه چیه خدا؟ محبوب خدا میشد و خدا گناهش رو برش ستر میکند، میپوشاند در دنیا و آخرت. این روایت صحیح است، تو کافی شریف دارم برات ترجمه میکنم. سوال میکند راوی چجوری گناهشو خدا برش میپوشوند؟ فرمودند که خدا به ملائکش که مأمور نوشتن گناهند، خدا به ملکینش میگه آنچه که گناه برش نوشته اید اینا رو چی؟ فراموش کنید، پاک کنید. به جوارحش، چون فردای قیامت تو آیه قرآن داره که ایدیهم و ارجلهم، اینا بر علیهشون چه میدن؟ شهادت میدن. میفرماید خدا وحی میفرستد به جوارح بدنش که چه کنید؟ کتمان کنید بر او گناهانش را. خب یکی از شاهدان روز قیامت زمینی است که برش گناه شده است. وحی میفرستد خدا به زمین که زمین کتمان کن آنچه که بر تو از این گناه واقع شده. بنابراین کسی که توبه نصوح بکند خدا را ملاقات می کند و هیچی به عهدش نیست، یعنی گناهی به گردنش نیست، و شهادت می دهد چی؟ و هیچ چیزی نیست که شهادت بدهد نسبت به او به گناهش. فرشته ها رو خدا گفته فراموش، زمین کتمان کن، اعضا و جوارح کتمان کنید. خب همم مأمور خدا، وظیفه دارن به دستور خدا عمل کنن، دیگه شاهدی نیست. این مال توبه نصوح. توبه نصوح از اینم بالاتره. ای کسی توبه کند و توبهشو نشکند، خدا گناهاشو براش چی می نویسد؟ ثواب، خیلی حرفه با، یعنی 40 سال 50 سال گناه تبدیل میشد به 40 سال 50 سال عبادت و ثواب، به شرطی که توبه نصوح باشه. یعنی دیگه از او گناه که توبه کرد، گناه خودش را، توبه خودش را نشکند و دو مرتبه بازگشت به گناه نکند. میدونی وقتی توبه میکنی، تو روایت با صحیحه از امام باقر میفرمایند ان الله تعالی اشد فرحا به توبت عبده من رجل ازل راحلته و زاده فی لیلت الظلماء. خدا از توبه عبدش خوشحال میشد. ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم، حالا وقتی برمیگردیم و توبه میکنیم، خدا شادمانه میشد. چقدر شادی خداست؟ میفرماید شادی خدا بیشتر است از شادی مردی که حیوان خودش، وسیله خودش و زاد و توشه خودش را در یه شب تاریک گم کرده است. خب زاد و توشه و حیوان که سوارش میشد تو بیابان، تو تاریکی شب گم کرده، بعد فوجدها، پیداش میکنه. چقدر خوشحال میشه؟ میفرمایند که فالله اشد فرحا به توبت عبدهی من ذلک الرجل به راحلته حین وجدها. خدا شادمانه تر است از این مردی که ایوانش را و زاد و توشش را تو شب تاریک که تو بیابون گم کرده پیدا می کند. ای بنده خدا چقدر شادمانه است. خدا از توبه عبد شادیش به مراتب چیه؟ بیشتر است. پس بنابراین توبه که می کنید تو این شبها، محبوب خدا بشید. خدا دوستتون می دارد. و خب علل قاعده محبوب خواهش های چی؟ بله بفرمایید که محب، نه، کسی که مورد حب، خب این شخص درخواستهای محبوبش رو رد نمی کنه. محب درخواستهای محبوبش رو رد نمی کنه. وقتی خدا من و شما رو دوست داشت، دعوامونم اجابت می کنه. پس بنابراین یکی از راه‌های این که این شباب محبوب خدا بشیم، توبه الالله هست. توبو الالله توبتن نصوحا. خب توبه باید با اخلاص باشد. شرایطی هم دارد که حالا دیگه شرایط توبه رو نمیرسم که خدمت شما عرض کنم، ولی حتی اگر کسی توبه کرده و توبه را شکانده است، تو روایات ما میگه بازم چی؟ بازا هر آن چه هستی بازا. هر چی که توبه کرده ای، حتی اگر توبه شکسته ای، بازم به درگاه الهی برگرد و توبه کن. زیل او روایت صحیحه از امام صادق که توبه نصوح رو معنا می کنند که توبه ایست که دیگه به گناه بر نگردد، راوی سوال می کند، میگه ایونا لم یتوب و یعود، میگه ما آقا همه ایمون توبه که می کنیم، کیه که توبه نکند و به گناه هم باز نگردد؟ یعنی غالب مردم اینجورن، هم توبهشونو میکنن هم بعد دوباره میرن سراغ گناه. فقال یا ابا محمد، کنیه ابو بصیر راوی روایته، ان الله یحب من عباده المفتن التواب، خدا از میان بندگانش دوست دارد او کسی که آلوده که شد چی؟ فوری برگرده توبه کند. خب پس بنابراین حتی اگر کسی توبه شکسته است، باز هم در خانه خدا چیه آقا؟ بازه، برگردد به درگاه الهی و توبه کند. و تکرار توبه در هر شبانه روزی وارد شده است، حتی اگر کسی گناه نکرده باشد، بازم مستحب به درگاه خدا توبه کند. و این سر توبه انبیا و اولیا و اوصیا و ائمه هداست. خب ما گناهکاریم، اونا که گناه ندارن، معصومن، چرا توبه میکنن به درگاه الهی؟ به خاطر اینکه خود توبه در هر شبانه روز حتی اگر کسی گناه نکرده باشد استحباب داره که برگردد و به درگاه خدا توبه کند. لذا امام صادق در روایت صحیح می فرمایند کان رسول الله یتوب الالله عز و جل فی کل یوم 70 مره، پیغمبر خدا بدون گناه 7 روز در هر روز 70 مرتبه توبه می کرد به درگاه الهی. پیغمبر خدای معصوم، حالا ما باید چقدر به درگاه خدا توبه کنیم؟ خودتون لحاظ کنید. باز روایت داره کسی که میخواد توبه کنه روز چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه را روزه بگیرد. خب شما که مارمزون خود به خود روزه هستید، چهارشنبه فردا، پنجشنبه جمعه، دو شبش هم شب قدره، روزه بگیرد و غسل کند و نماز توبه را بخواند به درگاه الهی. و نماز در پذیرش توبه خیلی اثر دارد. امیر المومنین فرموده ان یه صلوات بفرست، ما اهمنی زنبون امهل تو بعدهو حتی اصلی رکعتین. خیلی بله بفرمایید، مرا به ناراحتی نمی اندازد گناهی که برای من و شما گفتن، والا علی که گناه نداره، خیلی مرا به ناراحتی نمی اندازد گناهی که من پس بعد از اون گناه مهلت داده بشم که 2 رکعت نماز بخوانم. یعنی 2 رکعت نماز بعد گناه او گناه را از بین میبرد. و اسأل الله العافیه، و از خدا درخواست دارم سلامتی را. خب بله، کسی که میخواد توبه کند اگر مظالم عباد به گردنش است، به کسی از مردم ظلم و ستمی کرده است، او ظلم و ستم را باید برگردونه، بدد، رد کند و توبه در مظالم عباد مشروط به این است که حق و حقوق مردم را بدد. خب کسی که مردم رو گمراه می کند توبش قبول است؟ نه. کسی که موجب اذلال مردم شده، یه حرفایی می زند، با این حرفا، با این نوشتجات خلق خدا رو گمراه می کند. می فرماین توبه کسی که اذل الناس، مردم رو گمراه کند، قبول نیست. او اقتصب اجرن لعجیرن، یا اجر و مزد کارگرش رو نداد، اجر و مزد کارگرش رو نداد. حالا ببینید کارگرا چقدر شکایت میکنن که ما رو بردن سر کار، بعدم دیگه مزدمونو ندادن. اینم توبش قبول نیست. یه چیز دیگه هم هست، نمیدونم بگم برادون یا نگم. اگه میخوان بشنوید یه صلوات. دیگری که خدا توبش رو قبول نمی کند آدم سیء الخلق، یعنی چی؟ بد اخلاق. خدا توبه بد اخلاق هم قبول نمی کند، توبه آدمی که خلق ندارد، بد اخلاق، بد زبانی می کند، بد رفتاری می کند، بد اخلاق هم توبش قبول نیست. لا سمح الله، اگر کسی گناه کبیر کرده میتونه برگرده و توبه کند و توبش قبوله؟ بله. هر گناهی که کسی کرده میتواند برگردد و توبه کند. توجه کردی؟ پس بنابراین بله، من 10 مطلب توی کتابم نوشتم در مورد توبه، جمع‌بندی روایاتو کردم. خدا رحمت کند مرحوم آقای جلالی که رفیقمون بله تو همین مارمزون فوت شد و بردنش کربلا برای دفن، تو صحن مطهر حجره‌ای که آیت الله صافی گلپایگانی دفنن، ایشون رو هم تو حجره دفن کرد. کتاب رو که دیده بود، همین قسمت آخری بحث توبه را خیلی پسندیده بود، میگفت چه روایات را هم دستبندی گذاشتی، هم اینایی که ازش استفاده کردی چه دقیقه. سریع براتون بخونم. شبا شبای توبه است، وقت توبه است. یا ایها الناس توبوا الالله، به درگاه الهی توبه کنید قبل از اینکه چی سراغمون بیاد؟ مرگ. کسی میدوند کی میمیرد؟ پس باید قبلش توبه کنی. سریع اینا رو براتون بگم. حقیقت توبه چیست؟ پشیمانی. همین که کسی از گناه پشیمان بشه توبه است. میخواد بگه استغفرالله، میخواد نگه. میخواد بگه اتوب و الالله، میخواد نگه. اگه دستشو بلند کرد یا پشیمان شد از گناه، عجب غلطی کردم، همین توبه است. توجه کردید؟ حقیقت توبه اینه، پشیمانی از گناه. بنابراین اگه به زبان میگه استغفرالله، اما تو دلش میگه اه به، عجب چیزی بودا، ای توبه نیست، ای خودشو مسخره کرده. حقیقت توبه پشیمانی از گناهه. وجوب توبه وجوب عقلی است نه شرعی. و الا اگه وجوب شرعی باشد، گناهکاری که توبه نمی کند یه گناهش میشه دوتا گناه، دوتا گناهش میشه چهار تا گناه، تصاعدی میرد بالا همینجور. و این با جعل توبه که توبه باب رحمت الهی است تنافی داره. پس وجوب توبه وجوب عقلی است، عقلت میگه برگرد، شر میگه میتونی برگردی، میخوای بیا میخوای نیا، ولی عقل میگه چی؟ برگرد و توبه کن. مطلب سوم، هر توبه ای که بنده خدا میکند، این توبه عبد قبلش خدا به نظر رحمت به او نگاه میکند تا او موفق به توبه بشد، بعد توبه عبدم خدا توبهشو قبول میکند. بنابراین هر توبه ای چه دارد آقا؟ هر توبه ای که عبد میکند، این توبه بفرمایید که قبل توبه عبد و بعد توبه عبد خدا به او توبه کرده است. چهارم، توبه انبیا و ائمه توبه از گناه نیست، تعلیمی هم نیست، جوری نیست که اونا بخوان به من و شما یاد بدن. خب بلکه کسی که توبه می کند مدارج کمال رو طی می کند، و اینا برای رسیدن به مدارج کمال که ترقی و تکامل پیدا کنن به درگاه الهی توبه می کنن و توبه موجب اکتساب رحمت خدا می شد. لذا انبیا و اولیا هم توبه می کنن. در توبه معتبر نیست که به گناه بر نگردی، اگرچه افضل این است که به گناه بر نگردی، و اگر به گناه بر نگردد تائب، این را بهش میگن توبه نصوح. بلکه توبه صحیح است اگر بارها و بارها شکسته بشد، بازم بیا و توبه کن. مطلب ششم، کسی که از گناه توبه می کند در حالی که اصرار دارد بر انجام گناه، یعنی میگه اتوب و الالله ولی اصرار داره گناه انجام بدد، این آدم گویا دارد خدا رو چه میکند؟ مسخره میکنه، استهزاء به خدا کرده است. مطلب هفتم، توبه از همه گناهان صحیحه، گناهان کوچک باشد یا بزرگ، مگه یه گناه و اون شرک بالله هست. شرک بالله توبه ندارد. توبش چیه؟ توحیده. برگردد، دست از شرک بردارد و موحد بشد. هشتم، بعد از این که کسی توبه کرد باید آنچه از او فوت شده است، از نماز، روزه، زکات، خمس، حج، مظالم عباد، همه رو باید چه کند؟ انجام بده. دیروز شایدم پریروز بود، یکی از این آقایون طلاب تشریف آورده بوده و یه روایت میخوندن که بله این روایت داره، اگه در نمیدونم یک شنبه ماه رمضان دو رکعت نماز بخونی و این دعا رو بخونی، اینجا 100 سال نماز قضا دو میگیرد، دیگه نمیخواد نماز دو قضا کنی. گفتم آقا این حرف درست نیست. آقا روایت دارد. آقا اینجا تو روایت، تو آقا روایت هم که داشته باشد، اولا تو روایت اینی که تو میگی نیست، نمیگد نمیخواد قضا کنی، میگه خدا گناهشو میبخشد. دو تا مطلبه، کسی که ترک صلات کرده هم گناهکاره هم نمازو باید قضا کنه. حالا این روایت میگه اگه این نمازو خوندی یا این دعا رو خوندی خدا گناهشو میبخشه، اما نمازا رو باید قضا کنی. خب خودش که قضا نمی کنه. آخه اینگه عرضه داشت، ببخشید ببخشید، اگه همتشو داشت که نمیذاش نمازش چی بشه؟ قضا بشه. حالا که نماز قضا شده آیا دیگه قضا میکنه؟ خب قضا نکند، حد اقلش این است که وصیت کند تو وصیت نامش که براش نماز قضا بدن و بخوانن. اما همینجا بهتون میگم که من که چشم آب نمیخورد، این وصیت نامه ها چه بشد؟ عملی بشد. خیلی دلخوش به وصیت نامه نباشید، دیگه این دور و زمونه این وصیت نامه ها را چرا اومده بود پیش من؟ خیلی جالبه اینا رو بشنوید. ببینید ما کجا گیر کردیم. اومده بود پیش من، حج آقا سلام علیکم. گفتم به رو ماهدون سلام بفرما. حج آقا، آقا من وصیت کرده است 50 میلیون تومان، مثلا حالا رقم مثالی است، 50 میلیون تومان من وجوهات بدم، خمس بدم. گفتم خب برو بده. گفت که حج آقا میشد که شما یه رسید به من بدین بی این که من پول دون بدم؟ گفتم خب حالا من رسیدم به تو بدم که فایده ندارد، خدا که میدوند تو پول نداده ای که. گفت نه حج آقا، رسیدم میخوام ببرم اداره دارایی مالیات رو چیکارش کنم؟ کمش کنم. گفتم پول بدی رسید میگیری، پول ندی من معذرت میخوام. گفت حج آقا شما نمیتونین از دفتر یکی از آقایون مراجع برا من پول نداده رسید بیارین؟ ما تو اداره دارایی میخوام مالیاتمون کم بشه. اینا اونان که میمونن، وقت شما منتظری اینا برات کاری بکنه؟ اگه منتظری اینا برات کاری بکنن، ببخشین دا معذرت میخوام، عقلت چه کمه، عقلت کمه، هیچ کاری نمی کنه. خب پس اگر کسی توبه می کند باید مافاتش را تدارک کند. مطلب نهم، واجب است بر توبه کننده اداء حقوق ناس، حق الناس اگه پیششه، مظالم عباد پیشش است، اینا باید مال مردم برگردد به مردم. 2000 بار که هیچی، از همین حالا تا وقتی که جانش برمیاد اگر بگد الهی العفو اما مال مردم رو نرد بدد، خدا او را نمی بخشد. تموم شد. پس باید مال مردم هم برد بده. خب توبه تا کی فایده دارد؟ دو تا توبه داریم آقا. یه توبه داریم که خدا چک سفید امضا داده، میگه هر گناهی باشد میبخشم. این چک سفید امضای توبه است. مال کیه؟ مالی وقتی که سالم و سرپا هستی و مشکلی نداری. یه وقت میرسد آدم مرگ رو در مقابل خودش میبینه. یعنی رفتی دکتر رو آزمایش دو بردی پیش آقای دکتر رو حالت هم مساعد نیست و دکتر نگاه میکند و میگد آقا من آدم رکی هستم، شما دو ما دیگه زنده ای حد اکثر و هیچی هم علاج چیزی هم نداری، هر کاری هم میخوای بری بکنی برو بکن، دو ما دیگه نهایت زنده هستی. این میشه کسی که دیگه مرگ رو مقابل خودش داره میبینه. خب این توبه با اون توبه قبل از حرف آقای دکتر با هم چیه؟ فرق داره. اون توبه وقتی است که شما امید به حیات زندگانی داری، این توبه توبه دم مرگه، یعنی مرگ و مقابل چشاش میبیند و دارد توبه میکنه. لذا این توبه دوم رو خدا قول به قبولی نداده. توبه اول خدا میگه بیا هر غلطی کردی میبخشم. توبه دوم که مرگ رو میبیند، اینم فایده دارد اما نه توبه مقبول باشد. فایدهش این است که وقتی برمیگردی به درگاه الهی، خدا در معرض رحمت الهی قرار میگیری. اگر خدا بخواهد عذابش میکند و اگر خدا بخواهد چه میکند؟ عفوش میکند. حالا دیگه خدا عذاب میکند یا عفو، من خدا نیستم، هرچه خودش بخواد. ولی همون توبه در حال مرگم فایده داره. تو روایات میگه برگرد توبه کن ولو نفست و نفست رسیده باشد به حلقوم. چون اینجوری که نقل میکنه میگن جان آدمی که عزرائیل شروع به قبض میکند یه صلوات بفرست. قبض روح از پاها شروع میشه، بعد میاد تو بدن، تو دستها، اینا از کار میفته. ولی چشش میبیند، گوشش میشنود، زبانش کار میکند، بعد میاد جلوتر آروم آروم زبون از کار میفته، ولی گوشش میشنود ولی نمیتونه حرف بزنه. چشش میبیند، بعد گوش و چشم، میگه نفست به حلقوم که رسیده، یعنی همه دست و پا و اینا دیگه از کار افتاده، تکون نمیخوره، ولی چشش میبینه، گوشش میشنوه، زبونش کار میکنه. میگه همین وقتم اگر توبه کند و بگه الهی العفو، براش فایده دارد. توبه قبول نیست ولی در معرض رحمت الهی قرار میگیرد. این شاء الله غفره و این شاء عذبه. اما اگه این توبه رو نکند قطعا عذاب میشد، ولی اگه این توبه رو بکند در ممشا و معرض رحمت الهی است. شاید خدا کریمه، کرم کند و چه کند؟ عفوش کند. بنابراین میگد توبه کن ولو نفست رسیده باشد به بلقت الحلقوم، تا تا حلقومت، بازم توبه کن. خب یه صلوات بفرست. بیام آیات سوره الحاق. میفرماید چی؟ میفرماید انه کان لا یؤمن بالله العظیم. این کسی که نامه عملش رو به دست چپش دادیم، خب دست چپ نامه عملش رو به دست چپش دادیم و گفت من ایمان به قیامت نداشتم و ای کاش بمیرم و مال و اموال و ثروتش او را از چیزی از عذاب مستغنی نکرد و سلطنتش از بین رفت و خدا به فرشتگان عذاب میگوید خذوه و فقلوه، بگیریدش، ببندیدش، در قید و بندش کنید، بکشیدش به سمت جهنم با یک زنجیری که این زنجیر 70 ذراع طولش است، بکشیدش بندازیدش تو جهنم. میگه این خصوصیتش چه بود؟ تو این آیه تعلیل میکنه چرا این اینجوری جهنمی شد. میگه انه کان لا یؤمن بالله العظیم، ای بدبخت به خدا ایمان نداشت. کان لا یؤمن، طول حیاتش طرفت عین، به اندازه یه چشم به هم زدن به خدا ایمان نداشت و ایمان نیورده بود، مؤمن به خدا نبود. چون مؤمن به خدا نبود قصهش این میشه. پس این آیه تعلیله. چرا این مؤمن به خدا نیست؟ به خاطر غرورش، تکبرش، به خدای احد واحد و ربوبیت الهی اقرار نمی کند. بعد صفتی که برای خدا میاره عظیمه، میگه انه کان لا یؤمن بالله العظیم، به خدای عظیم و بزرگ ایمان نیاورد. دیگه چی؟ ولا یهز على طعام المسکین، نه مال شب عید شما. دیگه خصوصیت، دیگه چرا جهنمی شد؟ به خاطر این که خلق را تحریک نمی کرد به چی؟ به این که به فقرا و بیچاره ها یاری برسانه، کمک کنه. لا یهز، یعنی دیگران رو تحریک نمی کرد، بر نمی انگیخت. الا طعام المسکین، که به یه فقیر یه غذا بده. ببینید نمی کرد، می گفت به اونایی که می تونستن نده و نه، نمیگد نده، تحریک نمی کند که بدن. دقت میکنید؟ اینو قرآن داره میگه. میگه به دیگران رو تشویق نمی کرد که دیگران به فقرا کمک کنن، یه پرس قضا، یه قضا بدن به فقیر. تشویقشون نمی کند این کار رو بکنن. توجه میکنید؟ خب کسی که به دیگران رو تشویق نمی کند که به فقرا چیزی بدن، آیا خودش میدهد؟ میفهمین چی میگم یا نه؟ یعنی اگه طرف اینقدر بخیله که راضی نمیشد دیگران به فقرا کمک کنن، آیا راضی میشد از مال خودش چیزی به فقیر بدهد؟ نه دیگه. لذا میگه این آدم آدمی است که دیگران را تشویق نمی کند، الا طعام المسکین، یه غذا بدن یه فقیر بیچاره، یه پرس غذا بدن که این فقیر بخورد. خب اونایی که این تحریکشون میخواد بکند، حالا میخوان از خمسشون بدن، از زکاتشون بدن، از کفاراتشون بدن، از نذورشون، نذرهاشون بدن، میخوان مستحبی بدن. میگه این تحریک تشویق نمیکرد که به فقرا کمک بشند. ببینید اینم نکته، یعنی خوددم نمیخوای بدیا. چرا؟ چون من بخیلم. آدم بخیل نمیتوند به کسی چیزی بده، اگه بده میمیره، سکته میکند. جدی میگم به شما، یعنی جونشو میذارد روش. دقت می... لذا با آدم بخیل اصلا حرف پول نزنید. یه وقت خونش گردن دونو میگیره، تابش بگو بده سکته میکند. نمیگد خودش، میگه حتی دیگران را هم تشویق نمیکند که آقایون شب عیده، هر کسی هر چقدر میتواند به فقرا چه کند؟ دستگیری کند، هر چقدر که میتواند. هر کسی خودش و خدای خودش و توانایی خودش. و فقرایی که دورتون هستن و به حمد الله کمم نیست، هر جا رو نگاه کنی میبینی هست، کمم نیست. خب هر کسی میتواند اینا رو کمک کند دیگه، حداقل پول یه غذا. پول یه غذا دیگه ببینید چقدر است، به اینا کمک کنید. یا حتی مواد غذایی، توجه میکنید؟ میگه آقا این عقل پا به جایی ندارد، پولش بدیم پولو چه میکند؟ از بین میبرد. راست میگید، بعضی ها اینجوری هست، عقل پا به جایی ندارد. خب برو یخت برنج و روغن و نمیدونم حبوبات و یه قدری گوشت و مرغ و اینا بگیر بهشون بده. دیگه اینا رو که از بین نمیبرد که، اینا رو زنش میپزد و میخورد. میگه این تو دنیا تحریک نمی کرد، تشویق نمی کرد که دیگران به فقرا کمک کنند. خب چرا جهنمی شد؟ برای همین دوتا. وقت این خیلی جالبه وا، اینی که این دوتا را قرینه هم میندازد. ببینید، اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، به خدا ایمان نداشت. خب ایمان به خدا اصل معارف توحید، اصل معارف الهی است. پشت سرش نمیگه نماز نمیخوندا، نمیگه حج نرفته بودا، نمیگه کربلا نرفته بودا. پشتش میگد به خدا ایمان نداشت و تحریک و تشویق نمی کرد که دیگران به فقرا غذا بدن. ببینید اول قرآن میگه غذا، یعنی اول باید شکمش چی بشه؟ سیر بشه. تا شکمش سیر نشه که اول شکمش، اول. و لذا ایمان به خدا را با این عدم تشویق جفت هم میندازد. میگه میدونین چرا جهنمی شد؟ چون این دوتا کار را نکرد، یکی به خدا ایمان نیاورد، یکی تشویق نکرد که مردم به فقرا غذا بدن. خودت میخوای ندی نده، اقلا با زبونت بگو بدید، میتونید بدید بدید، خدا برکتتون بده. تشویق کن که دیگران اقلا کمک کنن. حالا که بله، اصلا قصه برعکسه. ای کسی نه تنها نمیگد به فقرا کمک کنین، اصلا میگن یعنی چی؟ این حرفا رو شنیدید حتما، شما گدا پروری میکنید، این کارها خوب نیست آدم گدا زیاد کند. بابا فقیره، زن و بچهش گرسنن، این حرفا که تو میزنید نه ببریدش سر کار. سر کار چش، ای کار باشد بذارش سر کار، ولی حالا که کار نیست باید چه کمش سیر بشه یا از گشنگی بمیرد یا برد دزدی یا زن و بچهش برن دنبال کار زشت، باید چه کمش سیر بشن. و این مجالس حسینی و امثال اینا فقرا خب میان توش اطعام میشند و میرند، دست زن و بچهشو میگیرد میاد تو مجلس امام حسین میشیند با عزت و احترام، وقتی میخواد از مجلس برد بیرون قضا به همهشون میدن یا جلوشون میگذارن میخورن یا ور میدارن میرن. یعنی سفره امام حسین اینایی که سرش نشستند و میشینند خیلیشون فقرای آبرودارند، فقرای آبرودارند، میان اطعام میشند و میرن. و لذا محرم و سفر فقرا نونشون چیه؟ تو روغنه. صبح میرد یه جا که چی میدن؟ یه روزه میدن، میرد که صبحونه میدن، درسته؟ نهار اگه جایی رو پیدا کنه که نهار میدن که میره همونجا، پیدا نکرد شب هست دیگه، روزه های شبی که شام میدن. ولذا سر این سفره های حسینی ببینید، من خودم بیش از 80% فقرا، بیش از 80% و شرکت میکنن و با عزت و احترام به برکت حسین اطعام میشن. حواستون هست آقا؟ پس این دوتا رو یادتون نره، ایمان به خدا و تحریک کردن دیگران که به فقرا قضا بدید، قضا بدید. میگه این دوتا رو نکرد جهنمی شد. یعنی چی حاج آقا حسین؟ یعنی اگه این دوتا کارو میکرد جهنمی نمیشد. اگه ایمان به خدای عظیم و بزرگ آورده بود و دیگران رو تشویق میکرد بابا به این فقرا برسی، بابا اینا رو هم بذاری فایده ای ندارد، هیچ فایده ای ندارد، وقتی مردی تازه فوش دم میدن، میگن آقا جونمون گور به گور افتاده، ای کاش میگفتن خدا رحمتش کنه، بله فلان کار رو کرد، اگه اون کار رو نکرده بود برا ما بیشتر مونده بود، درسته؟ بهش میگن چی؟ بله میگن اگه آقای مهرعلیان مدرسه نساخته بود خب بیشتر به ما رسیده بود، اما رفت مدرسه ساخت سهم ما کم شد. نه آقا، آدمایی که خودشونو دانشمند میدانند و علامه میدانند به باباشون اعتراض کرده اند، میذارین در دهنم بسته باشد یا نمیذارین؟ مارم زونیه، اسم نیارم ولی میگم کسی از بستگان خود ماست، نمیارم نه اسم پدر نه پسر، هر دو رو دارم، و پسرش می نویسد بابام در 2 سال آخر عمرش 1/3 ثروتش را خودش به فقرا بخشید، داد به فقرا، یک سوم دیگرش را وقف کرد و تنها ثروتی که به ورثه منتقل شد یک سوم ثروت بابام بود که منتقل شد بعد از مرگش به ورثه، و دو سومشا یک سومشا خودش داد به فقرا زمان دو سال آخر عمرش، یک سومشا وقف نامه نوشت براش که دیگه موقوفه که به وارث نمیرسه، وقف یک سوم اموال رسید به وارث. او وقت باباشو فوش میداد، میگه اینجوری خرج کردن از کیسه وارث بود، میگه مال ما را کرده، ای بی حیا، ای بی چشم رو، بابا خودش زنده است؟ میگه نه این مال منه، آخه تا کسی نمیرد که مالش انتقال به کی؟ وارث پیدا نمی کند که، خب خودش زنده بوده داده به فقرا یه سومشو، یه سومشم چه کرده؟ یه سومشم بفرمایید که وقف کرده، یه سومم رسیده به وارث. 10 تا وارث، 10-12 تا بچه داره آقا، او روزاست دیگه، مردم یکی 10-12 تا بچه داشتن، 12 تا 10 تا بچه دارد، یه سهم رسیده به ایشون. این قصه که برات میگم مال کیه؟ مال 110 سال پیشه، 110 سال پیش. سهم الارث پسری این آقا خودش می نویسد سهم الارث من در 110 سال پیش میگد فقط 10,000 تومان شد، 10,000 تومان 110 سال پیش چقدره؟ میدونی چقدر پوله؟ 110 سال پیش یک کوچه را میخریدن با تمام خانه هایی که تو کوچه بوده است به چندی؟ به 100 تومن. و وقت این 10,000 تومن است، یعنی 100 تا 100 تومن، درسته؟ بله؟ یعنی 100 تا کوچه را با خونه های توش میتونسته بخرد، بازم فوش میداد باباشا. جالبم این است، یه برادر بزرگتر دارد، او برادر بزرگترش میبیند این پول کیه، خیلی حواسش تو پوله، او برادر بزرگم خودش میگدا مینویسد اینا رو که من نوشته خود این آقا هست اسم نمیارم، میگه برادر بزرگمم سهم الارث از پدرمون ور نداشت و سهم الارثشو داد به من، یعنی 10,000 تومان شد چقدر؟ 20,000 تومان 110 سال پیش، نه 20,000 تومان حالا با که یه سطل ماست هم نمیدن، 20,000 تومان 110 سال پیش که خونه های یک کوچه را که مثلا 10 تا خونه 20 تا خونه توش بود میخریدن به 100 تومان، و لذا بهش میگفتن کوچه چی؟ کوچه 100 تومانی. اینا وارثن دیگه، خود دانی. وقتی کسی اینجور باشد میفرماید فلیس لهو، یه صلوات بفرستین آقای خانجانی هم اومد، آقای خانجانی شما تا منبرتون و مسجد جمعه میرین و میان اینجا، من مجلس رو نگر میدارم تا شما برسین، یه پاکت باید به من بده، یادتون باشه. فلیس لهو الیوم هاهنا همی، میگه این بنده خدا دیگه امروز برای او هیچ همین قریب دوست کسی که کمکش کند وجود ندارد. چرا؟ چون امروز قیامته. حالا دیگه امروز برای اینی که به خدا ایمان نداشت و تشویق نمی کند که نکرد که مردم به فقرا کمک کنن و اطعام بدن، امروز برای او هیچ پشتیبان، هیچ حامی، هیچ دوست، هیچ نزدیکی که او را یاری کند وجود ندارد. یعنی اگه حامی میخوای فردای قیامتا، شفی میخوای شفاعت دو بکنن دا، این دوتا کار را باید بکنی. یکی ایمان به خدا، دو فقرا. خدا فقرا، رسیدگی به فقرا، تا خدا برات یه پشتیبان بگذاره، یک شفیع بگذاره. بس دیگه، طول کشید ببخشید، اما حیفم میاد این روایتم نخونم برات، حیفه. روایتش تو کافی شریف شبیه روایاتی است که دیرو برات خوندم، ولی چون سند این روایت صحیحه برات میخونم و تحویل آقای خانجانی. و اون روایت اینه، عکسشو گرفتم. بعد کلینی در کافی شریف، بذار آدرس کافی هم بدم، جلد 4 کافی، چاپ مرحوم قفاری، صفحه 243، حدیث اول، باب فی قوله عز و جل سواء العاکف فیه والباد، ذیل این آیه، این سواء العاکف فیه والباد آیه شریف است، میگه کعبه، مسجد الحرام، همه درش برابره. میخواد کسی که اونجا معتکف باشد، میخواد کسی که از راه دور میاد، همه در مقابل مسجد الحرام حق یکسان داره. قال ابو عبدالله علیه السلام ان معاویتا، نمیخوان چیزی بگی؟ لعنت الله علیه، اول من علق على بابه مصراعین بمکه. معاویه اولین کسی بود که در خانش رو تو مکه در گذاشت. فمن احاج بیت الله، و حاجی ها رو راه نداد تو خونش. ما قال الله عز و جل، خدا میگوید سواء العاکف فیه والباد، در حالی که تو مکه خونه ها در نداشت، حاجی ها که می آمدن هر جا جا بود می رفتن توش، صاحب خونه هم هیچی نمی گفت، می گفت قدم به چش، لذا خانه های مکه در نداشت. و کان الناس اذا قدمو مکه، مردم مکه که می رفتن، نزل البادی علی الحاضر، کسی که از راه دور آمده بود می رفت، کسی که خانش تو مکه بود می رفت تو خانه او، حتی یقضی حجه، حجش تمام می شد می گفت خدا حافظ، می آمد بیرون و می رفت، مجانی سکنا می دادن. و کان، خب تا اینجا مال در گذشتن این بدعتی، یکی از بدعتهای معاویه این که به خانش در گذشت. خب و کان معاویه صاحب السلسله، معاویه صاحب زنجیره. کدوم زنجیر؟ این آیه رو خوندن، آیه‌ای که دیروز گفتم، فی سلسلتن زرعها 70 زراعا. این زنجیر مال کیه؟ مال معاویه. چرا؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم، معاویه طرفتن عینی به خدا ایمان نیاورد. به خدای بزرگ معاویه ایمان نداشت. و کان فرعون هذه الامه، و معاویه فرعون این امت است. خب صلواتی بفرستین تا آقای خانجانی بیاد.